أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت دوم از جهات مرتبط با تنقیح محل نزاع بود. جهت دوم درباره دخول انواع وصف در محل نزاع به لحاظ نسبتی که با موصوف دارند بود. خب ملاحظه فرمودید ما صور مختلفی را در این مقام ذکر کردیم. دو صورت باقی موند، یکی اونجایی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی باشد، و دیگر اونجایی که نسبت بین وصف و موصوف عام مطلق باشه، به این معنا که موصوف، به این معنا که وصف عام مطلق باشد از موصوف. خب در این که این دو صورت داخل در محل نزاع باشند، مرحوم شیخ اشکال کردند، فرمودند که این دو صورت از محل نزاع خارجند، به این دلیل که اگر وصف منتفی شد قطعا موصوف هم منتفی است. در جایی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی است، با انتفاء وصف موصوف هم قطعا منتفی میشه. دیگه جایی برای این بحث باقی نمیماند که ببینیم آیا حکم در موصوف بدون وصف ثابت است یا خیر. و همینطور اگر وصف عام مطلق از موصوف باشد، اگر وصف عام از موصوف باشه، واضح است که با انتفاء وصف موصوف هم منتفی می شود. لذا دیگه جایی برای نزاع باقی نمیمونه که آیا این موصوف در فرض انتفاء وصف این حکم درباره اون ثابت است یا نه. مرحوم شیخ بر اساس این استدلال که ذکر کردیم، قائلن به این که اساساً این دو صورت از محل نزاع خارجن. خب گفتیم مرحوم آقای آخوند نسبت به این کلام شیخ اشکال کرده. اشکال مرحوم آخوند اینه، عنایت بفرمایید. ایشون می‌فرماید که اگر از نظر مرحوم شیخ در نزاع در باب مفهوم شرط این است که موضوع باقی باشد، پس اون استظهاری که ایشون از کلام بعض شافعیه کرده محل اشکال واقع میشه. اگر هم از استظهار شافعیه کشف کنند که اون فرض، یعنی فرض انتفاع وصف و موصوف با یکدیگر جزء محل نزاعه، مثل این که گفتند از فلقنم سائمته زکاتون حکم ابل مألوفه را استفاده می کنیم. خب اون وقت سوال اینه که چرا این دو فرض را خارج از محل نزاع می دانید؟ به عبارت دیگر، یا باید صورت تساوی بین وصف و موصوف را داخل در محل نزاع بکنی، یا اون فرضی که وصف و موصوف هر دو منتفی بشوند را از محل نزاع خارج بدانید، یعنی اون استظهاری که نتیجش دخول اون فرض در محل نزاع هست، اونگاه صحیح نخواهد بود. ببینید، ما در تنقیح موضوع نزاع و بحث کاری نداریم چه حرفی و چه رأیی صحیحه و چه نظری باطله. مهم اینه محدوده نزاع را تعیین کنیم. خب مرحوم شیخ از یک طرف اومدن فرمودند که شافعیه، بعضی از شافعیه از قضیه فلقنم صائمت زکاتون میخوان حکم ابل مألوفه را استفاده کنن. ابل مألوفه یک موضوعی است که نه وصف و نه موصوف درش تحقق نداره، چون موصوف عبارت از غنم، وصف هم عبارت از صائمه است. هیچ یک از این دو در ابل مألوفه وجود ندارد. خب ظاهر کلام شافعیه که حکم ابل مألوفه را از اون روایت استفاده می کنند این است که این فرضم داخل در محل نزاعه. خب اگر شما یه فرضی را که هم درش وصف و هم موصوف منتفی شده داخل در محل نزاع می دانید، یعنی قهرن نتیجه اون استظهار اینه، خب پس باید در مورد جایی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی است، یا اون جایی که وصف اعم مطلق از موصوفه، هم بگید اینها داخل در محل نزاع هستند. بالاخره یا اون استظهار صحیح نیست، نتیجهش این خواهد بود که پس اون فرض انتفاع وصف و موصوف هم از محل نزاع خارج بشه، در حالی که لازمه اون استظهار اینه که اینم در محل نزاعه. یا دست از این استظهار بردارید، یا دست از این استظهار بردارید، یا این عرض به حضور شما دو مورد را هم داخل در محل نزاع بدانید. این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند به شیخ دارند. ظاهر این اشکال خب این است که وارد اشکال مرحوم آقای آخوند به شیخ وارده و ایشون با اون استدلال که پس موضوع اگر باقی نباشد، موصوف اگر منتفی شود، دیگه جایی برای نزاع در مفهوم باقی نمیمانه و این از محل نزاع خارجه، این استدلال تمام نیست، چون از استظهاری که از کلام بعض شافعیه کردن به دست میاد که مسئله اونجایی که وصف و موصوف هر دو منتفی شدن، اینها داخل در محل نزاعن. و چطور شما یه جایی میگید چون موضوع نیست از محل نزاع خارجه، یه جای دیگه میگید این داخل در محل نزاع؟ اینا با هم سازگار نیست. اللهم الا یقال که خب اون استظهار اساسا مخدوشه و صحیح نیست، که حالا ظاهر کلام شیخ این نیست، مرحوم شیخ بالاخره این استظهار رو ذکر کردن. بنابراین اشکال مرحوم آقای آخوند به شیخ وارده، لکن یه اشکالی که به خود مرحوم آقای آخوند در این رابطه وارده و چه بسا همراه با یک مسامحه باشد، خب این است که ایشون فرمود، بله عبارتشون، عبارتشو الان من ندارم، ایشون فرمود جایی که نه وصف و نه موصوف محقق نیست و هر دو منتفی شدن، این در واقع به عنوان یکی از شقوق و فروض عموم و خصوص من وجه. ایشون در صورت نسبت بین در صورتی که نسبت بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشه، خب سه فرض کرد. یکی ماده اجتماع که گفتن این همون منطوق کلامه، فی القنم صائمت زکاتون، ماده اجتماعش معلوم قنم صائم است که به عنوان منطوق کلام محسوب میشه. یکی ماده افتراق از ناحیه موصوف که میشه ابل صائمه، یکی هم ماده افتراق از ناحیه وصف که میشه قنم مألوفه. خب این سه از اقسام و مصادیق عموم و خصوص من وجه محسوب میشن. اما اون جایی که وصف و موصوف هر دو منتفی شوند، مثل ابل مألوفه که ایشون در مورد کلام بعض شافعیه این رو فرمود، این را یعنی صورت انتفاع موصوف و وصف، این را در واقع از مصادیق یا در عبارت، حالا تعبیر مصادیق نیست، در عبارت این را در ذیل اذا کان الافتراق من جانب الوصف ذکر کردن. خب این معلومه که عرض به حضور شما افتراق از جانب وصف شامل فرض انتفاع وصف و موصوف هر دو نمیشه. اونجایی که ما میگیم صورت، بله تعبیر اینه، و بین فلا وجه فی تفصیل بینهما و بین ما اذا کان اخص من وجه فی ما اذا کان الافتراق من جانب الوصف. خب در فرض افتراق از جانب وصف روشنه که موصوف موجوده، وصف موجوده ولی موصوف موجود نیست. خب اون جایی که وصف موجود باشه و موصوف موجود نباشه، این معلومه که از صورت بحث خارجه. اون وقت چطور شما فرضی را که از کلام شافعی استظهار کردین این رو در ذیل اذا کان الافتراق من جانب الوصف ذکر میکنید؟ این یه اشکالی است که به مرحوم آقای آخوند وارده و این در واقع شاید یک نوعی تسامح در تعبیر باشه، الا یه اشکال اساسی محسوب نمیشه. فتحصل مما ذکرنا کله، که اگر نسبت بین وصف و موصوف اما اخص مطلق باشد، به این معنا که موصوف اعم از وصف باشه، این قدر متیقن از محل نزاع. اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشه به عکس، یعنی موصوف اخص از وصف باشد، خب این ملاحظه فرمودید که از محل نزاع خارجه، چون دیگه موضوعی باقی نمیماند تا ما بخوایم ببینیم عند انتفاء الوصف در این موضوع حکم ثابت است یا نه. در صورتی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، خب عرض کردیم تارتن افتراق من ناحیت الوصف است و اخرى من ناحیت الموصوف. در فرض افتراق از ناحیه وصف، مثل این که ببینیم در غنم مألوفه زکات ثابت یا نه، در افتراق از ناحیه وصف و در افتراق از ناحیه موصوف که ابل صائمه باشد، خب این دوتا عرض به حضور شما فرمودند که یک صورتش از محل نزاع خارجه، یک صورت داخل در محل نزاع. اگر بین وصف و موصوف نسبت تساوی باشد، خب این هم ملاحظه فرمودید که از محل نزاع خارجه. اگر نسبت تباین باشه، این هم قهرن از محل نزاع خارجه، زیرا اساساً وقتی نسبت تباین باشه ما در ناحیه منطوق هم مشکل پیدا میکنیم، یعنی منطوقش هم قابل پذیرش نیست چه برسه به مفهومش. این مجموعاً مطلبی است که از بحث در جهت اولا استفاده شد. اما جهت ثانیه، البته بله جهت ثانیه، خب موضوع بحث تا اینجا منقح شد که نزاع در باب مفهوم وصف، عرض به حضور شما، شامل چه اموری میشه و چه مواردی از دائره نزاع خارجن. هم وصف معتمد بر موصوف را در بر میگیره، هم وصف غیر معتمد. و نسبت ها هم معلوم شد در چه نسبت هایی این نزاع جریان داره و چه نسبت هایی از محل نزاع خارجه. اما قبل از این که به عرض به حضور شما ادله بحث به ادله طرفین بپردازیم، خب همونطور که ما در باب مفهوم شرط ذکر کردیم، اینجا هم اقوال و دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یه عده منکر مفهوم وصفن، یه عده‌ای قائل به مفهوم وصفن. حالا راه‌های اثبات مفهوم شرط مختلفه، قدما از یک طریق، متأخرین از طریق دیگر. این اختلافات در باب مفهوم وصف هم اجمالاً وجود داره. البته یه تفصیلاتی هم شاید در مسئله قابل ذکر باشه که حالا اون خیلی مهم نیست. عمده اینه که ما بررسی کنیم ببینیم آیا وصف مفهوم داره یا نه. یعنی اگر گفته شد ان جاء زید فاکرمه با فرض مجیء زید، اکرام واجب میشه، ولی چنانچه زید نیامد وجوب اکرام نفی میشه. آیا ما میتوانیم چنین استفاده ای از اون قضیه بکنیم و مفهوم را ثابت کنیم یا نه؟ خب اینجا ادله متعددی برای اثبات مفهوم شرط ذکر شده که بسیاری از اونها مثل همون ادله است که برای اثبات مفهوم شرط ذکر شد. یکی از ادله در این رابطه این است که به طور کلی قضیه وصفیه دلالت بر علیت منحصره باید داشته باشد تا مفهوم از اون استفاده بشه. ببینید ادله انکار مفهوم وصف رو میخواییم ما ذکر بکنیم. مرحوم آقای آخوند چند تا از ادله رو ذکر کردن، برخی را هم برخی دیگر ذکر کردن. ما حالا مجموع ادله منکرین مفهوم وصف را باید ببینیم آیا به اصطلاح میتوانیم اثبات کنیم، میتوانیم بپذیریم. در مقابل ادله مثبتین رو باید ببینیم، مجموع این ادله رو باید بررسی کنیم تا این استفاده بشه، مفهوم اثبات بشه. خب یکی از ادله مفهوم وصف این است که قضیه وصفیه دلالت می کند بر علیت منحصره. میگن اگر یک جمله ای ذکر بشه که مشتمل بر وصف باشد، این حاکی از این است که این تأثیر داره در حکم و تأثیرش به نحوی است که ما از این انحصار را میفهمیم. در باب مفهوم شرط اگر خاطرتون باشه، متأخرین از راه علیت منحصره قائل به مفهوم شدند و علیت منحصره را هم از چند راه استفاده می کردن. گاهی از راه وضع، یه عده‌ای از راه انصراف و یه جماعتی هم از راه اطلاق. گفتن علیت منحصره استفاده میشه. تازه اونایی هم که قائل به اطلاق بودند تقریب‌های متفاوتی بیان شد. یه تقریب مربوط به مفاد اطاعت شرط بود، برخی از تقریب‌ها در ارتباط با خود شرط بود، دو تا تقریب مربوط به خود شرط بود، یه تقریب هم مربوط به جزاء بود. خب این راه‌ها و طرق در باب مفهوم شرط ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. اینجا هم عرض به حضور شما چنین بحث‌های مطرحه، یعنی قدما مثلا از یک طریق این رو خواستن استفاده کنن، متأخرین از یک راه، و خود متأخرین هم برای استفاده علیت منحصره از طرق و راه‌های گوناگونی وارد شدن. اگر جمله‌ای مشتمل بر وصف باشه، مثلا میگه اکرم رجلا عالما، خب اینها میگن که اکرم رجلا عالما دلالت میکند بر این که علت وجوب اکرام رجل عالم بودن اوست، و وقتی علت منتفی شد حکمم منتفی میشه. و هذا هو معنى المفهوم. خب از کجا این علیت، یا به تعبیر دقیق تر علیت منحصره استفاده میشه؟ خب اینجا یه عده‌ای میگن از راه مثلا وضع، یا از راه تبادر، یا اینکه اگر ما قائل به علیت منحصره نشیم این لغویت لازم میاد، یا مثلا این مقتضای مقدمات حکمت، از راه اطلاق میخوان این علیت منحصره رو استفاده کنن. ببینید میگن وقتی متکلم عاقل مختار در مقام بیانه و میخواد همه اون چرا که در مقصود و غرض او دخیله بیان بکنه و هیچ قیدی نمی آورد، خب مقتضای مقدمات حکمت اینه که پس اون چه که دخیله در حکمه همین عنوان عالم بودن و وصف عالم بودنه، هیچ قید دیگه ای دخالت نداره. بالاخره طرق و راه‌ها مختلفه، یا از راه وضع، یا از راه تبادر، یا از راه اطلاق. حالا اون تقریب‌هایی که در باب مفهوم شرط بود اینجا دیگه جریان نداره، چون دیگه بحث ادات شرط و شرط و جزا مطرح نیست، یه جمله وصفیه است. حالا اینجا این جمله وصفیه میتونه خود این هیئت جمله باشه، یا مثلا خود وصف و موصوف. حالا اینا شاید قائلم نداره، اما تمام احتمالاتی که اینجا قابل تصویره ایناست. خب وقتی وضع ثابت بشه، یا تبادر، یا این نتیجهش میشه مفهوم. این در واقع دلیل قائلین به ثبوت مفهومه. خب اشکالی که در مقابل این دلیل ذکر شده و در کلمات اصولیون از جمله مرحوم آقای آخوند بهش اشاره شده این است که اساساً قضیه وصفیه نمیتواند دلالت بر مفهوم داشته باشه، چون اگر بخواد دلالت بر مفهوم داشته باشه باید چهار مطلب ثابت بشه: یک، تأثیر وصف در حکم، این باید ثابت بشه، اصلا وصف باید تأثیرش در حکم معلوم بشه. دوم این که این تأثیر به نحو ترتب باشد. سوم این که این ترتب به نحو علیت باشه. و چهارم این که این علیت هم به نحو انحصار باشه. لذا مجرد علیت به تنهایی کافی نیست. این چهار مطلب باید اثبات بشه. خب حالا راه اثبات این چهار مطلب، خب گفته شد یا وضع یا تبادر یا خروج از لغویت یا اطلاق. خب حالا بیایم ببینیم آیا واقعا جمله وصفیه وضع شده برای دلالت بر علیت منحصره. واقعش اینه که ما نمیتونیم چنین استفاده‌ای بکنیم. ما چگونه میخوایم بفهمیم که جمله وصفیه از طرف واضع وضع شده برای دلالت بر علیت منحصره وصف نسبت به ثبوت حکم؟ خب یه راه مهم وضع، کشف وضع و حقیقت معنا، تبادره. آیا واقعا از هیئت جمله وصفیه ما میتونیم چنین معنایی را ادعا کنیم که به ذهن متبادر میشه؟ بالاخره تبادر چیزیست که بالاخره باید به ذهن منسبق بشه. در تبادر اون معنای حقیقی به ذهن انسباق پیدا میکنه و زودتر از سایر معانی به ذهن میاد. حالا واقعا از جمله وصفیه این استفاده میشه؟ خب میگن نه. یا مثلا در کلمات ادیبان و اهل لغت تصریح شده باشد به وضع جمله وصفیه برای دلالت بر علیت منحصره، در حالی که ما هیچ جا چنین تصریحی را از ناحیه لغویین نمی‌بینیم. پس وضع منتفی است. خب باید بیایم سراغ خروج از لغویت، یعنی یک استدلالی بر این پایه که اگر قضیه وصفیه داله بر مفهوم نباشه این مستلزم لغویت ذکر وصف. اگر عالماً مقصود نبود و تأثیر نداشت، خب این ذکرش لغو بود، پس باید این دلالت بر مفهوم بکنه تا مستلزم لغویت وصف نباشه. خب حالا آیا این استدلال هم قابل قبوله؟ به نظر میرسه که خب اینجا لغویت به اینه که ما برای ذکر وصف در کلام هیچ اثری قائل نباشیم. به طور کلی تأثیر اون را در کلام رد بکنیم، در حالی که ممکنه ذکر قید وصف در کلام تأثیر داشته باشه، اما مثلا این تأثیر به نحو ترتب نباشه، یا حتی به نحو ترتب باشه اما علیت نباشه، یا علیت باشه و انحصار نباشه. پس مسئله خروج کلام از لغویت منحصر در این نیست که ما برای معنای برای جمله وصفیه لزوماً معنای علیت منحصره در نظر بگیریم. هر یکی از این مراتب چهارگانه که گفتیم محقق بشه، طبیعتاً از لغویت خارج میشه. بله، حالا گاهی تأثیر تامه که میشه علیت منحصره، گاهی تأثیر فل جمله است، اصل تأثیر وجود داره، اما این که حالا به نحو ترتب یا علیت یا علیت منحصره باشه، این استفاده نمیشه. پس مسئله این که گفته بشه کسی ادعا کنه که اگر قضیه وصفی دلالت بر مفهوم نکنه مستلزم لغویت قید وصفه، این هم ناتمامه. پس این دلیل کارایی نداره. وضع هم که ملاحظه فرمودید که چنین وضعی از ناحیه واضع صورت نگرفته. خب یه راه دیگه میمونه، اونم اطلاقه. این که کسی از راه مقدمات حکمت بخواد اثبات کند تأثیر این قید را و علیت منحصره را. خب این هم عرض به حضور شما. آقای آخوند می‌فرماید در قضیه شرطیه که اقوا از قضیه وصفیه است، ما اطلاق را رد کردیم. اینجا به طریق اولا رد می‌کنیم، می‌گیم چنین اطلاقی وجود نداره که ما بتوانیم علیت منحصره رو استفاده کنیم. بنابراین دلیل اول قائلین به ثبوت مفهوم با این بیان منتفی میشه. حالا اینجا ادله دیگری هم ذکر شده که باید این ادله رو هم بررسی کنیم و نهایتاً ببینیم که آیا میتوانیم قائل به ثبوت مفهوم وصف بشیم یا ادله چنین توانایی و امکانی ندارن. حالا بقیه ادله رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.